بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که در چند مورد هم رد و هم عرش هر دو ساقط می شوند. یکی از این موارد اینه که اگر عیب مبیع قبل از علم مشتری یا بعد از علم مشتری و قبل از رد عیب ساقط بشه، یعنی این شیئی که معیوب بود عیبش برطرف شد، در این صورت هم رد و هم عرش هر دو ساقط می شود. ظاهراً اولین کسی که این مسئله رو مطرح کرده شافعی بوده و بعد از شافعی هم توی شیعه علامه حلی اولین کسیه که اینو مطرح کرده. در واقع علامه حلی از شافعی گرفته. خود شافعی یه قاعده ای داره که این الانم تو فقه شافعی ها مطرحه. قاعده اینه که از زائل العائد، چیزی که وجود داشت و بعدن زائل شد، از زائل العائد که دوباره برگرده. اگر یه چیزی وجود داشت و زائل شد و دوباره برگشت، کلذی لم یزل او کلذی لم یعود، مثل این که اصلا از بین نرفته یا مثل این که بر نگشته. اگر یه مبیعی سالم بود بعد این سلامتی رو از دست داد و دوباره سلامتی برگشت، این مثل اینه که سلامتی دیگه بر نگشته یا مثل اینه که سلامتی اصلا از اول از بین نرفته. کلذی لم یعود یا کلذی لم یزل. نه موارد همه جا. بله، این قاعده ای که شافعی گفته، سلامتی که زائل شد و دوباره برگشت مثل اینه که بر نگشته، یعنی هنوز دیگه معیوبه، یا مثل اینه که زائل نشده، یعنی مثل اینه که از بین نرفته، قبلا سالم بوده هنوزم سالمه. خب حالا این قاعده شافعی رو که کارش نداریم، یه قاعده مندر آوردیه، دلیلی که نداره. بعد از علامه حلی شهید ثانی در مسالک و محقق ثانی در جامع المقاصد هم همین مسئله رو مطرح کردند. چهار تا احتمال در این مسئله هست که دو تا احتمالش رو شیخ انصاری تو مکاسب ذکر کرده، دو تا احتمال هم من عرض میکنم مجموعه میشه چهار تا احتمال. یک احتمال اینه که اگر که ای به مبیع زائل شد و موقعی که مشتری فهمید، اون موقع دیگه مبیع عیبی نداره. یک احتمال اینه که بگوییم هم رد و هم عرش هر دو ساقط می شوند، همونطوری که علامه حلی و شهید ثانی فرموده. احتمال دوم اینه که بگوییم هم عرش و هم رد هر دو باقیه و هیچ کدام زائل نمی شود. این احتمال دوم را هم آقای خویی فرموده. احتمال سوم اینه که بگیم حق رد ساقط می شود و حق عرش باقیه، که اینم نظر شیخ انصاریه. احتمال چهارم برعکس، حق رد باقی است و حق عرش ساقط می شود. این احتمال را هم سید یزدی فرموده. حالا یه مثالی رو عرض میکنم، بعد خود این مثال خیلی مسئله رو روشن میکنه، بعد دلیل مسئله رو بگم. فرض کنید یک کسی عبدی را خرید به شرط اینکه این عبد کاتب باشه. اتفاقا عبد حین العقد کاتب نبود، ولی این چند روزی که دست مشتری بود کتابتو یاد گرفت. و مشتری موقعی فهمید عبد کاتب نبوده که پیش خود مشتری کاتب شده، یعنی اون شرطی که ذکر کرده بودن حین العقد وجود نداشت، ولی حین العلم موقعی که مشتری عالم شد به این که شرطو نداشته، حالا شرطو دارد. تو این مثالی که عرض کردم میشه بگیم اجماع داریم برای این که مشتری حق رد دارد و خیارش ساقط نمیشه. علتش هم روشنه، علتش اینه که این عبد در ملک مشتری دارای این وصف شده و حین المعامله فاقد وصف بوده و خیار هم مربوط به عقد نه مربوط به مبیع. به هر حال حالا این تا اینجا فرض مسئله. نه اون چه حالا جای عرش نیست، چون مثالش من روش شرط کتابت گفتم، یعنی عیب نبود وصف کمال بود. نه من خیار به مبیع نزدم، من هرچی گفتم گفتم که خیار به عقد میخوره. بله نه من هیچ وجه خیار به مبیع نزدم، یعنی همیشه من گفتم که خیار ملک و فسخ العقد، نه اینکه خیار رد مبیع. خب اما حالا دلیل مسئله، علامه هلی که فرموده هم رد و هم عرش هر دو ساقط می شود، دلیلش اینه که ظاهر روایات اینه که رد تعلق گرفته به مبیعی که معیوب است بالفعل، و فرض اینه که در ما نحن فیه مبیع معیوب نیست. فرض اینه که مبیع معیوب نیست، بنابراین حق رد ساقط. و اما علت این که عرش ساقط می شود، علتش اینه که مبیع در هنگام عقد فاقد وصف کمال بوده. خود این وصف صحت مقداری از ثمن در برابرش قرار میگیره، اما فرض اینه که این وصف صحت هم برگشته و الان که مشتری میخواهد عرش بگیره، الان وصف صحت موجوده. به عبارت دیگه دلیل خیار عیب و دلیل عرش لا ضرر بود، برای این که مشتری ضرر نکنه میگیم عرش داره، و در ما نحن فیه الان دیگه مشتری ضرر نمیکنه به خاطر اینکه مبیع سالم شده. بنابراین دلیلی که اثبات عرش میکند، اون دلیل در اینجا وجود نداره. بله سالم نبوده. ببینید حین العقد وصف صحت مبیع مفقود بود، ولی این مسلمه که هیچگاه جزئی از ثمن در برابر وصف صحت قرار نمیگیره. وصف صحت عین وصف کمال باعث میشه که مردم پول بیشتری بدن در برابر خود مبیع، نه در برابر وصف. اینو قبل عرض کرده بودم، کسی که یک کتاب میخره به شرط این که بیروتی باشه، پولی در برابر بیروت بودن نمیدهد. بیروتی بودن باعث میشود که پول بیشتر برای کتاب بده. درست؟ پس جزئی از ثمن در برابر وصف نبوده، به همین جهت بایزامن نیست. نبوده، بله. اون موقعی که عقدو میخوندن این وصف وجود نداشت. بله. چرا تو قبلا اینو گفته بودیم که در خیار عیب و در خیار غبن این علم شرط خیاره، یعنی مشتری تا موقعی که جاهل اصلا خیاری در کار نیست، با اینکه معیوبه، اما چون مشتری جاهل خیار نداره. الان که عالم شد، الانم که مبیع سالمه، پس قبلش خیار نبوده، الانم نیست. این استدلالی که به نفع علامه حلی میشه آورد، این استدلالی که گفتم اینا علامه حلی نگفته بود، اینا من به نفع علامه حلی ذکر کردم. و اما شیخ انصاری، چرا اگر که اینی که الان سالمه من بهش بگویم معیوب است به اعتبار من قضا، بله اون بحث مشتق میشه، اما من بهش میگم که این مبیع است و سالم است، معیوب هم نیست. نه نمیگیره این نظر شیخ انصاری بود. به نفع علامه حلی اینجوری میگیم، ما گفتیم که وصف صحت عین وصف کمال. کسی که تخم مرغ میخره همه پول رو در برابر تخم مرغ میده، نه این که یه مقدار پول در برابر سلامتی بده. نه مشکل نداره، اگر روایات باشه روایات میگوید اگر که کسی چیزی را که معیوبه خریده و میخواد رد کنه، معیوب این فعلا معیوب نیست. و اما فرمایش شیخ انصاری، شیخ میفرماید که در اینجا حق رد هست، حق رد نیست ولی حق عرش هست. دلیل شیخ انصاری اینه که اگر کسی بگوید الان این مبیع معیوب برش صدق نمی کنه، بلذا چون این معیوب نیست بلذا حق رد وجود نداره. اما حق عرش وجود دارد، به خاطر اینکه به نظر شیخ انصاری وصف صحت جزئی از مبیع، جزئی از ثمن، مبیع نه، جزئی از ثمن در برابرش قرار میگیرد و بایع وصف صحت را به مشتری تحویل نداده ولذا بایع ضامنه. حالا من قبلا عرض کرده بودم که عرش نوعی غرامته، من اینجوری عرض کردم. اگر که غرامت بدونیم معنیش اینه که بایع اگر وصف صحت را نداده ضامن نیست. همون موقع ولی شاهدی از عبارت خود شیخ انصاری هم آوردم بر این که عرش غرامت. اما اگر که کسی حالا این حرف را قبول نداشته باشه، مثل همه که مخالف این حرفت، همه اینجوری میگن که تو روایات رد و عرش ذکر شده و ظاهرش هم اینه که عرش در برابر جزئی از سمنه که سمن رو میخواد پس بگیره. یعنی از ظاهر روایات نمیگیرن نه از عرف. نه از روایت باش. آره دیگه، همین از مثال هایی که تو روایات اومده اینجوری استفاده میکنه. پس شیخ انصاری چون که میگوید مقداری از سمن در برابر این وصف صحت و بای وصف صحت را به مشتری نداده، بنابراین بای زامنه و مشتری میتواند عرش بگیرد. این دلیل شیخ انصاری برای این که اینجا عرش جایزه. ولی این دلیل اشکالش اینه که اگر این دلیل درست باشه، نتیجهش اینه که حتی مشتری اگر تقاضای عرش نکند باز هم بایع ضامنه، در حالی که اینو چند بار من عرض کردم، گرچه خیلی ها مثل این حاج آقای عامری هم همیشه مخالفت کرده، ولی چند بار این عرض کرده، کسی که آب میریزه تو شیر گناه کرده، اما پولی که میگیره مالک میشود و پول حلاله. و اگرم مشتری فهمید که آب ریختن تو شیر، اگر اومد پس داد حق داره، خیار داره، اما اگر نیومد پس بدهد معامله صحیحه و پولی هم که اون آقا گرفته مالک می شود. در ما نحنوفی هم همین جوره. اگر حرف شیخ انصاری درست باشه، همیشه در موارد عیب بایع ضامنه. حتی مشتری تقاضای عرش نکنه بازم بایع ضامنه، بایع بیاره بده، در حالی که احدی حرفو نمیپذیره. اگر کسی چیزی رو فروخت، خودشم میدونست که معیوبه و فروخت، مشتری نفهمید یا مشتری فهمید اما نیومد بگید عرش بده، اینجا بایع بدهکار نیست. این که بایع بدهکار نیست، این عدم زمان بایع شاهد خیلی خوبیه بر این که جزئی از سمن در برابر وصف صحت قرار نمیگیرد. نه علم نشد، بازم زامن هستید. بله نه بله، این اونجا به خاطر اینکه میگم مال مردم رو تلف کرده زامنه، اما در اینجا بایه میگه من پولی که از شما گرفتم در برابر این شیر بود که آب توشه. آره دیگه آب توشه، بله بندی بایه که نگفت که من شیر میفروشم، میگه من اینو دارم میفروشم، اینم نصفش آبه. و قدیم قبل از انقلاب و اینجا دم حرم شیر میفروختن، یکی داد میزد میگفت که شیر داغه نصفش آبه. حالا اون خب شوخ بود که اینجوری میگفت، ولی اون که نمیگرن همینه. نه بخیر روایت نیست، گناه گناه تکلیفیه، گناه از باب اینه که روایت فرموده لیس منا من غش المسلمین، این حدیثه، هر کسی غش بکنه از ما نیست، یعنی گناه داره. پس گناه هست اما معامله درست. عرض کردم بین همین الان حالا اونو بس اخلاقیه اونو بله 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 بینه الان هم خود شما و تو ذهن همه متشرعه هم اینه، با یهی که چیزی رو میفروشه و معیوبه، اگر مشتری نیامد بگه چیزی بده، با یه نمیره بگه من بده کار شما اینه بگیر، تا مشتری نرود و طلب نکنه بایه خودشو ضامن نمیدونه و همین درسته. اینم چرا متشرع نه؟ چرا دی؟ نه یه بحثی بعدم، حال دیگه امسال نمیرسه، ما انشاءالله سال آینده بحث حکم تکلیفی عیب که آیا کسی که یه چیزی معیوبه و میخواد بفروشه شرعاً واجبه که بگه معیوبه، بحث تکلیفی. اما بحث تکلیفی الان نداریم، بحث زمان که حکم وضعیه، آیا ضامنه یا نه؟ نه خیر، ضامن نیست مگر اینکه مشتری بیاد مطالبه بکند، تا مطالبه نکرده ضامنه. بله باید بره به بله بگه ضامنه، بله نخیر نیستم، نه بلعکس، بله بله میشه، بله خب خودی هم خب خانم خودی حال شما با جواب دعوا کنیدی. اینم شد احتمال دوم. پس این فرمایش شیخ انصاری از کردم این قابل پذیرفتن نیست. احتمال دیگر اینه که برعکس بگوییم حق رد ثابت، حق عرش ساقط، یعنی حق عرش ندارد، دلیلش روشنه، چون مبیع بالفعل سالمه و الان که مبیع سالمه جای عرش وجود ندارد، حین العقد معیوب بوده و عیب حین العقد چون مشتری عالم نبوده بایع ضامن نیست. و اما این که حق رد وجود دارد، علت این که حق رد وجود داره اینه که خیار عیب مثل خیار رؤیته و در باب خیار رؤیت ملاک حین الرؤیه نیست، ملاک اینه که حین رؤیه بفهمد مبیع حین العقد صفاتو نداشته. و در ما نحن فی هم همین جوره، مبیع حین العقد صفاتو نداشته، الان که مشتری متوجه می شود این خیار رؤیت، خیار عیب یعنی حق رد ثابته و چون عیب زائل شده عرش ساقطه. اینم احتمال سوم که این احتمال رو عرض کردم سید یزدی گفته، ولی خب این احتمال هم قابل پذیرفتن نیست، علت این که این احتمال قابل پذیرفتن نیست اینه که همه آقایون مثل خود سید اینها عرش بر رد را در عرض هم دیگه میدونند نه در طول، یعنی همیشه میگن خیار عیب حکمش اینه که هم رد جایز است و هم عرش، و اگر عرش ساقط میشود رد هم ساقط میشود. نمیشه که بگیم که رد هست و عرش نیست. بله آره آره اون بلی من همون جام این عرض کردم که به نظر من اینها طولیند نه عرضی، نه نمیشه اگه عرضی بله اینو گفتم فقط تو بحث ربا بود، گفتم اونم از بابه ای که دلیل خارجی میگه ربا پیش میاد، گفتم عرش ساقط میشه ولی رد ثابته، دلیل خارجی بود. و اما احتمال چهارم، بله آره دیگه منم دارم به سید اشکال میکنم دیگه، رو مبنای خودش به خودش اشکال کرده. گفتم همین جوابش اونجایی که ربا بود دلیل خارجی بود، اینجا که دلیل خارجی نداریم. و اما احتمال چهارم، احتمال چهارم این بود که بگوییم حق رد و حق عرش هر دو باقیه. دلیلش که این احتمال رو گفتم آقای خویی فرموده، دلیل آقای خویی اینه که روایت زراره می‌فرمود که هر کس چیزی را بخرد و معیوب باشد، این معیوب باشد یعنی حین العقد معیوب باشه و تبری نشده باشد، می تواند مبیع را رد کند. این حدیث دلالت میکنه بر جواز رد حتی اگر مبیع سالم شده، و چون بین رد و عرش تلازم هست و رد و عرش در عرض یک دیگرند، وقتی رد جایزه عرشم جایزه. اینم دلیل آیت الله خویی. جواب این دلیلم این بود که قبلا گفته بودم این روایت اعتباری نداره، این روایتی که آی خویی بهش استناد کرده، این از نظر سند قبلا گفته بودیم یکی از ضعف‌های در سند روایت اینه که معاصر از معاصر از معاصر نقل بکنه. این شاهده اینه که حدیثی مشکلی تو سندش هست وقتی مثلا شیخ صدوق میگوید که از ابن عبدون، ابن عبدون از محمد ابن خلیلان، سه نفر در عرض همد، صدوق با ابن عبدون و ابن خلیلان هر سه تا معاصرند و معاصر از معاصر نقل کردند، این خلاف روش احادیثه، بلذا این احتمال هم دلیلش درست نیست. صلی الله علیه.